با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید در این بعد از ظهر به جمع ما در مجله بعد از ظهر، یعنی نامش با آنچه که داره درش اتفاق میفته یه همخوانی به هر حال داره و یک هارمونی خاصی. امیدوارم که این بخش خبری تحلیلی که میخوایم ارائه بدیم خدمتتون همین هارمونی و همین مثلا درش رعایت شده باشه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر، بعد از ظهری که در یک سوش هوشنگ ابتهاج رو از دست دادیم، اما در یک سوی دیگه که نگاه میکنیم امروز بد نیست اشاره بکنیم که 19 مرداد تولد عارف خواننده سرشناس ایرانی هم هست که از بازماندگان، یعنی آخرین بازماندگان نسل اول خوانندگان موسیقی پاپ، یعنی اونهایی که دیگه در میون ما نیستن، از ویگن، محمد نوری، مهرپویا، منوچهر بگیرید میرسید به عارف. به هر حال تبریک میگیم به این خواننده بزرگ. محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که همراه با پروانه وحید منش باشید و شنونده تازه ترین خبرها.
ممنونم از تو محمد. دور شنوندگان گرامی، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز، بابل، عراق، رشت، کرمان، خرم‌آباد، شوش و هفت‌تپه تجمع کرده و علیه مقام‌های دولت و حکومت شعار دادند. این صدای گروهی از معترضان در عراق است. این معترضان خواستار اجرای مصوبه افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر هستند. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد برخلاف مصوبه شورای عالی کار افزایش حقوق غیر حداقل بگیرها را 10% تعیین کرد. این مصوبه اعتراض‌ها و تجمع‌های گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی را تا کنون به دنبال داشته است. سرانجام در پی این اعتراض ها محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز 25 تیر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار لغو مصوبه دولت شد. با این حال تا کنون اقدامی عملی برای لغو مصوبه انجام نشده است. پس از آنکه سفارت روسیه در تهران ماهواره خیام را تولید شرکت‌های روسی خواند، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی تایید کرد که دولت در صدد دستیابی به فناوری ساخت این ماهواره است. این در حالی است که روز سه‌شنبه در زمان پرتاب ماهواره خیام به مدار، گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی این ماهواره را بومی توصیف کرده بودند. امروز چهارشنبه عیسی زارپور که برای پرتاب ماهواره خیام به پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان رفته بود، به خبرنگاران گفت که دولت ابراهیم رئیسی برای دستیابی به فناوری ساخت ماهواره با دقت 1 متر هدف گذاری کرده است. ماهواره سنجشی خیام که به سفارش ایران و توسط روسیه ساخته شده، مصارف مختلفی در عرصه تصویربرداری با کیفیت بالا دارد. تهران گزارش برخی رسانه‌ها درباره احتمال استفاده روسیه از این ماهواره در جنگ اوکراین را تکذیب کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه گفت به همه کسانی که در ایران فعالیت می‌کنند گفته شده که موضوع اکران فیلم‌هایشان در اسرائیل خط قرمز است. محمد مهدی اسماعیلی با بیان این موضوع خطاب به سینماگران از نبود مسامحه در این زمینه هشدار داده است. آقای اسماعیلی نمایش فیلم‌های سینماگران ایرانی در اسرائیل را یک سوء استفاده توصیف کرده که برای حکومت جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. در تازه ترین نمونه، در جشنواره فیلم اورشلیم در ماه گذشته چندین فیلم از کارگردانانی چون اصغر فرهادی، میترا فرهانی و علی عباسی به نمایش درآمد، اما فیلم تا فردا ساخته علی عسکری بعد از فشار مقام‌های حکومتی از این جشنواره خارج شد. جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و هر گونه تماس با این کشور از جمله در رقابت‌های ورزشی یا رویدادهای فرهنگی را مجاز نمی‌داند. رویکردی که به محرومیت‌هایی برای ایران نیز منجر شده است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که دولت جو بایدن تعلیق برخی از تحریم‌ها علیه بخش غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران را تمدید کرده است. مهلت معافیت قبلی صادر شده در بهمن ماه سال گذشته در ماه جاری میلادی به پایان می‌رسید و پیشتر نیز انتظار می‌رفت که این معافیت‌ها تمدید شوند. این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت ما معافیت از تحریم‌ها را جهت تسهیل مشارکت کشور ثالث در پروژه‌های خاص مرتبط با عدم اشاعه و ایمنی هسته‌ای در ایران تمدید کرده‌ایم. و خانواده هوشنگ ابطال شاعر سرشناس ایران بامداد چهارشنبه 19 مرداد از درگذشت او در سن 94 سالگی خبر دادند. یلدا ابطال دختر آقای ابطال با انتشار بیتی از این شاعر در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت که سایه ما با 7000 سالگان سر به سر شد. سایه تخلص هوشنگ ابطال بود، شاعری که در قالب نیمایی و هم غزل و مثنوی شعر می سرود. علت درگذشت آقای ابطال اعلام نشده، اما او تیر ماه امسال به دلیل نارسایی کلیه چند روزی در یکی از بیمارستان‌های شهر کلن آلمان بستری بود، شهری که در آن زندگی می‌کرد. محمد
ممنون از تو پروانه. و اما بپردازیم به مجله بعد از ظهرمون و آنچه که در ادامه خواهید شنید. برجام بله یا نه؟ پاسخ آمریکا و جمهوری اسلامی به متن نهایی توافق احیای برجام اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟ چیزی که میتواند تعیین کننده باشد. همراه با مهران مصطفی. و در صفحه ویژه این مجله بعد از ظهر یادی خواهیم کرد از ه الف سایه، هوشنگ ابطال، پیر پرنیان اندیش. همراه با کامیار عابدی و گفتگویی با هوشنگ ابطال از شهرام امیریان. همونطوری که میدونید و از روز گذشته هم صحبت بود، بعد از اینکه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که متن نهایی در اختیار طرفین یعنی ایران و ایالات متحده قرار گرفته و الان فقط منتظر پاسخ بله یا نه هستند، همه چیز در حال تحلیل شدن هست. در تهران حتی مخالفت هایی هم شنیده شده، مخالفت هایی از جنس این که نباید این متن توافق احیای برجام رو که اتحادیه اروپا ازش داره صحبت میکنه یک متن نهایی و تمام شده تلقی کرد. وضعیت به چه سمتی خواهد رفت؟ بله یا نه، آیا ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هر دو در یک موقعیت مساوی ایستادند در برابر 25 صفحه متن نهایی توافق احیای برجام؟ بشنویم از مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای.
اگر خاطرتون باشه اروپایی‌ها تلاش زیادی کردن به دنبال مسئله اوکراین و به دنبال نیاز زیادی که دارن برای انرژی که این برجام هر چه زودتر احیا بشه تا بتونن از نفت و گاز ایران استفاده کنن. اول این قرار در دوحه برگزار شد و آقای بورل بسیار کمک کرد که یک توافقی حاصل بشه که حاصل نشد. بعد از اون اروپایی‌ها نشستن یک تغییرات بسیار کوچکی در طرح که در دوحه مطرح شده دادن و گفتن دیگه این بیشتر از این اروپایی‌ها نمیتونن متن رو تغییر بدن و این رو در اختیار بقیه گذاشتن. جالبی مسئله اینه که الان آمریکا پذیرفته این متن رو، برای که گفتن که این متنی که اروپایی‌ها دادن و احتمال خیلی زیاد قبل از این که اروپایی‌ها اصلاً در اختیار بقیه بذارن با آمریکایی‌ها مشورت کردن. روزها گفتن اگر ایران قبول نکنه خب حقش حق داره قبول نکنه، پس فقط ایرانی که باید پاسخ بده و آقای خامنه‌ای واقعا در پشت دیوار قرار گرفته و راه حلی نداره، بعد اینکه دیگه این مذاکرات رو نمیتوان ادامه داد، مد نهاییه و از این جهت براش بسیار سخته که پاسخ بده. برای که اگر امتیازی گرفته بود فوری پاسخ مثبت رو مذاکره کنندگان میدادن، ولی الان تمامی کشورهای دیگه پاسخ مثبت دادن و فقط ایران کنارده.
آقای مصوبه به نظر میرسه که یکی از این اختلافاتی که اساساً وجود داره مسئله پادمانیه و اون سه مرکزی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران میخواد که پرونده اون به نوعی مختومه بشه و این گره کار الان هستش؟
بله، این یکی از گره های کار هستش. ایران میخواد که پرونده فعالیت های احتمالا نظامیش کاملا بسته بشه، دیگه دربارش صحبت نکنن، برای این که میگه اینها مال گذشته است و باید فراموش بشه، بدون اینکه علت این مسائل رو توضیح بده.
علتش روشن نیست با توجه به تصمیماتی که مثلا مجلس شورای اسلامی گرفت و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اصولا اعتقاد داشت که اونها تعهدات خودش رو به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی انجام ندادن و به خاطر همین عدول میکنه از اون توافقی که صورت گرفته بوده.
دقیقاً، و به غیر از این که اصلا آژانس میتونه خارج از برجام ادامه بده بر این خواسته ها، برای اینکه آژانس یک سری وظایف داره در سطح بین المللی که چه برجام باشه چه برجام نباشه، آژانس میتونه خواستار توضیحاتی هر کشوری باشه درباره یک سری فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده. یا ایران باید این اطلاعات رو در اختیار آژانس قرار بده، و اگر قرار بده یعنی که فعالیت‌های نظامی داشته در یک دوره‌ای که ایران به هیچ وجه نمی‌خواد قبول بکنه، یا اینکه باید با آژانس رابطه‌شو قطع بکنه. ایران سعی می‌کنه یک راه وسطی رو که اروپایی ها و غربی ها مخالفش هستن بره که ببینیم در آینده به کجا می انجام.
خب شما فکر میکنید که این راه وسط تا کجا جواب میده و اینکه فکر میکنید که واقعا برجام با توجه به اینکه همه متفق القول هستن این آخرین تلاش هست از بنبست خارج میشه با این پیش زمینه‌ای که الان شما ارائه دادین؟
فعلا اولین اعلام هایی که در داخل ایران شده، چون آقای خامنه ای که تصمیم میگیره و روزنامه نزدیک به آقای خامنه ای، آقای شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان اعلام کرده که هر کس از توافق صحبت بکنه خائن هست، چه بداند چه نداند. پس این نشون میده که به احتمال زیاد ایران این توافق رو نخواهد پذیرفت، و اگر این توافق رو نپذیره ما وارد یک مرحله پسا برجام خواهیم شد. برجام به طور کلی کنار گذاشته خواهد شد و وارد این مرحله میشویم که اگر ایران فعالیت‌های غنی‌سازیش رو ادامه بده، مسلماً ممکنه با برخوردهای موضعی نظامی روبرو بشیم علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، و اگر ادامه نده این بحران ایستا باقی میمونه تا بعد از انتخابات میان دوره مجلس امریکا.
بله، شنیدید. از همونطوری که شنیدید گفتگویی بود با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، در ارتباط با آخرین خبرهای برجامی. همچنان با شما همراه هستیم. یک مروری داشتم میکردم بر نوشته های شما درباره هوشنگ ابتهاج در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا و دیدم که بسیاری از او یاد کردند، برخی هم انتقادهایی رو داشتن به آقای ابتهاج، از جمله الناز که نوشته آقای ابتهاج وقتی جانشین آقای پیرنیا در گلها شد تمام خوانندگان مشهور عصر رو کنار گذاشت، مثل مرضی اله هایده، گلپا، ایرج و همه سازهای بین‌المللی مثل ویالون، پیانو و اساتید مشهور عصر مثل حبیب الله بدیعی، همایون خرم، اسدالله ملک، جلیل شهناز، فرهنگ شریف و بقیه رو از رادیو کنار گذاشت. این یکی از نظراتی و انتقاداتیه که برخی از کاربران نسبت به آقای ابتهاج داشتن، ولی در کل بیشتر کاربران رادیو فردا در نوشته‌های خودشون یادی کردن از او، مثل علی ستوده که میگه دیگر کسی اینجا نمیپرسد این خفته در خاک از کجا و از کدامان است، میدانند او فرزند ایران است. هوشنگ ابتهاج. یا آقای خانم شیرازی نوشته ارغوان میبینی رفت. علی دیگر کاربر و شنونده رادیو فرداست که نوشته فراموش نشدنی درباره هوشنگ ابتهاج. و یک کاربر دیگه‌ای که خودش رو دیاکو معرفی کرده انتقاد میکنه نسبت به نسل آقای ابتهاج و میگه که یک نسل اوایل دهه 50 فاز روشنفکری گرفته بودن که بعد از گذشت نیم قرن هنوز شاهد مصیبت و مکافاتی هستیم که اونها به نوشته این کاربر خلق کردند. نوشته های متعدد شما حاکی از اینه که به هر حال نظرات گوناگونی دارید درباره هوشنگ ابتهاج که تأثیر گذار بود در گستره ادبی و تاریخی ایران. همچنان با ما همراه بمونید. فصل دوم این مجله که طولانی تر هم خواهد بود از هوشنگ ابتهاج و درباره هوشنگ ابتهاج.
ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است؟ آفتابی است یا گرفته است؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست.
به فصل هوشنگ ابتهاج میرسیم. پیر پرنیان اندیش، سایه‌ای که امروز 19 مرداد 1401 به نور پیوست، به عالم ناز پرکشید. برای من بود ترانه سرایی هوشنگ ابتهاج بود زنده‌ای در کار درخشانی مثل توی پری کجایی، و ترانه سرایان معاصر هم به نوعی نگاهی به او داشتند. در جایی اردلان سرفراز از هوشنگ ابتهاج نام میبره و میگه که او غزل رو به بود چهارم رسانده. در جایی دیگر آنطور که خاطرم میاد شهریار قنبری در صحبتهای خودش به ترانه قصه دو ماهی اشاره میکنه، جایی که به هر حال آغازگر بنابر روایتهایی که وجود داره ترانه نوین ایرانه. هوشنگ ابتهاج هم از این غافل نیست که به هر حال یکی از چهره‌های آغازگر شهریار قنبری است، یکی دیگر اردلان سرفراز و دیگری ایرج جنتی عطایی. و در اونجاست که شهریار قنبری میگه که ترانه قصه دو ماهی رو هوشنگ ابتهاج گوش داده، پسندیده و در جایی به گوش شاعر اینگونه نشسته: دل شادیش بگیره دل اون خونه خراب، به جای دل آتیش دلش آتیش بگیره دل اون خونه خراب. میخوایم از هوشنگ ابتهاج برای شما بیشتر بگیم. شهرام میریان از همکاران قدیمی ما و از چهره های تلویزیون ملی ایران که افتخار همکاری باهاش رو داریم، چند سال پیش گفتگوی مفصلی رو داشته با ه الف سایه و اجازه بدید که آغازگر این فصل گفتگوی شهرام میریان با سایه باشه و پس از اون نگاهی بکنیم به کارنامه ادبی هوشنگ ابتهاج و خاطراتی که او بر جای گذاشته.
در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند، به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند، کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی زند.
آی سایه، بفرمایید از چه زمانی احساس کردید که شعر برای شما یک مسئله جدی شده؟
تقریبا از کودکی تمایل شعر رو داشتم و شعر میخوندم، اما حقیقت اینه که در مراحل اول علاقه داشتم که آواز ایرانی رو یاد بگیرم. مینشستم پای رادیو و آوازا رو گوش میکردم، مثلا ادیب خونساری میخوند یا قمر میخوند، بعد من همون شعر رو میذاشتم جلوم و اون آواز رو تکرار میکردم و همین امر یک نوع آموزگار شد برای آشنایی با فن شعری.
خب صحبت شعر شد، آی سایه‌ای ممکنه نگرش خودتون راجع به شعر بیان کنین؟ شعر رو شما چگونه توصیف میکنین؟
ارتباط من با شعر، بدون این که به تعریف شعر بپردازیم، یک وسیله‌ای هست برای انتقال اندیشه و عاطفه انسان به انسانهای دیگه. شعر یک وسیله هست برای گفتگو میان شاعر و مخاطبش، و البته برای اینکه این گفتگو دقیق‌تر انجام بگیره یک مقدار ابزار و وسایل لازم هست که باید به کار گرفته بشه.
آی سایه، شما به کدوم یک از شعرهای کلاسیک ایران بیشتر دلبستگی دارین؟
طبیعیه که فورا باید بگم حافظ، ولی این کامل نیست. شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم تر از فردوسی شاعری ندارین، سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست، سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین. ولی تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع الفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم.
آی سایه، شما از خیام صحبتی نکردین؟
از خیام صحبت نکردم. گمان من اینه که یه مشت روایی خیام انظر لفظ معنا عالی ترین یادگار زبان فارسیه، زیبایی لفظ و دقت و عمق معنا.
آی سایه، میرسیم به شعرهای امروز ایران. شما به کدوم یک از این شعرها یا کدامین از این شاعران شما دلبستگی دارین، علاقه دارین که شعرهاشونو بخونین؟
شعرهای امروز ایران، من شعر همشون رو خوندم و میخونم باز، ولی خب طبیعیه که میان این شاعران به شهریار بیش از همه علاقه داشتم، هم شعرشو دوست داشتم هم خودشو. شهریار برای من یه وضع استثنایی داره، کنار بذارین فورم باید از نیما اسم ببرم. و غیر از نیما، شاعران هم نسل خودم مطرح میشه که توللی و نادرپور و گلچین گیلانی و کسرایی و اخوان و سپهری و شاملو و شاهرودی و مشیری و سیمین بهبانی و بعد جوانترا هستن دیگه، شفیع کتکنی و خویی و منوچهر آتشی و نهستانی و بعدم جوانترهایی که آمدن دیگه، همه رو اسم بردن یه تومار خواهد شد.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
بله، شنیدید از گفتگوی شهرام میریان با هوشنگ ابتهاش که سالها پیش این گفتگو را آقای میریان انجام داده بود و امروز در روزی که هوشنگ ابتهاج سایه رو از دست دادیم، بخشی از این گفتگو رو بار دیگه شنیدیم. بیشتر نگاهی بود به فضای شعری هوشنگ ابتهاج. اما در این لحظه همراه هستیم با کامیار عابدی، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی در تهران، تا نگاهی بکنیم به هوشنگ ابتهاج از دریچه دیگر، از نگاه کسی که درباره اشعار او و فضای شعری او تحقیقات گسترده کرده و نوشته های بسیاری داره. آقای عابدی، بهتون سلام میکنم، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین که با ما همراه باشید و با شنوندگانمون. بد نیست اول اصلا در مورد فضای شعری آقای ابتهاج صحبت کنیم، چون به هر حال همه در مورد غزلیات ایشون صحبت میکنن و اینکه به هر حال لباس تازه و نوعی به تن غزل ایران آقای ابتهاج پوشوندن و حتی در جایی مثلا بعضی از ترانه سرایان و شاعران معاصر من دیدم که مثلا میگن ایشون غزل رو به بعد چهارم بونده. شما چگونه نگاه میکنید به هر حال فضای کاری آقای ابتهاج؟
درباره استاد هوشنگ ابتهاج که متاسفانه امروز از دست رفت، یک نکته ای که باید اشاره کرد این هست که ایشون در اون ابتدای شاعریش چند تا در میتونیم بگیم که در محور چند تا جریان شعری قرار گرفت و این همه این جریان ها به نوعی به پیشبرد شعر خودش کمک کرد پیش به، ولی در نهایت غزل رو بر همه اونها ترجیح داد. یکی از اونها جریان شعر مکتب سخن بود که فریدون توللی اون رو به اوج رسونده بود و به سخنوری در مجله سخن ازش حمایت میکرد. یکی که در واقع شعرهایی بود که در قالبهای آزاد اما نزدیک به مستزاد از قالبهای کهن بود و رومانتیسیسم فردی رو تقلید میکرد. یکی مکتب شعر نیمایی بود که در واقع شعر نیمایی بود، شعر آزادی بود که نیما اون رو به ظهور رسونده بود و هوشنگ ابتهاج هم از شاعران جوانی بود که در این دوره خیلی به نیما نزدیک شد و در این زمینه توازنایی کرد. علاوه بر این در همون ابتدای شاعری به غزل سرایی فوق العاده علاقه داشت و در این زمان هم به نوع غزل سرایی که در اون دوره یک مکتب عراقی نوع اندیشیده شده این که در دوره رضاشاهی بهش توجه خاصی بیشد و شهریار قهرمان این نوع غزل سرایی بود. در واقع بیتونیم بگیم که هوشنگ اتحاد در ملتقای سه تا جریان ادبی در اون دو دهه اول زندگی ادبیش ایستاده بود، اما به تدریج هر چه که جلوتر میان اون دو تا مکتب اول یعنی نیمایی و شعر مکتب سخن به حاشیه میره در زیست ادبی هوشنگ اتحاد و به طرف غزل پررنگ تر میشه.
آقای عابدی میتونم بپرسم که چرا آقای ابتهاج غزل رو که به هر حال قالبی کهنه تر بود برای بیان ادبی خودش استفاده کرد و اینکه در غزل چه نوآوری هایی رو انجام داد به لحاظ تکنیکی؟ چون ما خب وقتی صحبت میکنیم از غزل معاصر بیدرنگ نام های دیگری هم به ذهنمون میاد که اونها هم تلاش هایی کردن برای اینکه غزل از حالت کهنه خودش به یک زبان و بیان نو برسه. آقای ابتهاج چرا این مسیر رو رفت و چه کار کرد در این حیطه؟
والا به نظر من میاد که هوشنگ اتحاد این در واقع انتخاب غزل برای هوشنگ اتحاد بیشتر یک انتخاب فردی بود، چون از ذهنیتش با ذهنیت سنت‌های ادبی بیشتر نزدیک بود و امکان تسلط و نوآوری رو در داخل سنت بیشتر این قابلیت رو بیشتر در دست‌تر می‌دید برای خودش. یک نکته هم هست و اون اینه که شعر نو، شعر نیمایی در دهه 20 و 30 اون دستاوردهای نیما استفاده نکرد و وارد در واقع مسیرهای دیگه نمایندهش بود از دهه 40. بله و شام و ابتهاج دیگه با این جریان ارتباط چندانی نداشت.
به هر حال وقتی که برمیگردیم به فضای شعری آقای ابتهاج، خب ما متوجه این هستیم که ایشون خودشون هم میگن که به هر حال از فرم و زبان ویژه‌ای استفاده میکنن. من میخوام بیشتر بریم وارد این بحث بشیم که در فرم و زبان چه مسیری رو طی میکنن. چرا ما خب غزل سرا کم نداریم، شاعر هم کم نداریم، ولی آقای ابتهاج چه ویژگی رو وارد غزل خودشون کردن، چه زبانی رو وارد کردن که همین امروز نسل امروز که فاصله هم شاید گرفته باشه از اون روزگار کارهای ایشون رو که میخونه احساس میکنه که هنوز این کارها یعنی زبان نوعی هستن و میتونن حالا برای سالهای آینده هم به حیات خودش ادامه بده؟ این ویژگی رو شما چجوری بهش نگاه میکنید؟
ببینید هوشنگ اتحاد یکی از کارهای بسیار مهمی که کرد اینه که عناصر عرفانی و عناصر عاشقانی که در غزل فارسی وجود داشت این رو بدون اینکه تغییر زیادی در اینها به وجود بیاره اینها رو همراه می‌کرد با یک نوع نگاه معاصرتر و این رو در شعرش استفاده می‌کرد و علاوه بر این استفاده از عناصر سنتی در شعر اتحاد هیچ وقت اونقدر غلیظ نمیشد، دست کم در اغلب شعرهای موفقش اونقدر غلیظ نمیشد که از دوری معاصر دور بشه. با این همه وقتی که غزل هوشنگ اتحاد رو به عنوان مثال میگم در مقایسه با مثلا حسین منزوی یا شاعران غزل سرای بعدی مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که عناصر سنتی در شعر هوشنگ اتحاد قوی‌تره. ولی یک نکته مهم نباید فراموش بشه و اون اینه که هوشنگ اتحاد شاعر اعتدال بود، یعنی به لحاظ زبان، تصویر و به لحاظ فکری که در شعرش پنهان می‌کرد اهل اعتدال بود و چندان اهل انقلاب در حوزه غزل نبود و اعتدالی که در همه زمینه‌ها در شعرش وجود داشت به لحاظ زبان، تصویر، پیراستگی محتوا و در واقع ساختار منسجم یک غزل از بیت اول تا بیت پایانی اینها بهش کمک می‌کرد که مجموعاً غزل‌های بسیار خواندنی و پیراسته‌ای از خودش به یادگار بگذاره و این نکته بسیار مهمی در شعر ابتهاج.
یادی بود از پیر پرنیان اندیش، هوشنگ ابتهاج. باید سپاسگزاری کنم از علی شیبانی و همچنین شهرام ابراهیمی برای آنچه که شما شنیدید. روزتون خوش در ادامه.